خیلی متشکریم از اینکه همچنان با ما همراه هستین در استودیو بورس رادیو اقتصاد. وقتش رو که همراه بشیم با آقای نصرتی فرد، کارشناس ارشد بازار سرمایه، برای شنیدن این بخش از استودیو بورس. سلام عرض میکنم، خوش اومدین.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم.
و تبریک سال روز ولادت امام حسین و بزرگداشت ایام مبارک ماه شعبان.
خیلی ممنون. همطور برای شما، بفرمایید امروز چه موضوعی رو انتخاب کردید آقای نصرتی؟
خدمت شما عرض کنم، ما در رابطه با عملیات خرید و فروش صحبت کردیم که میبایستی برای هر خرید و فروشی با دستورالعمل‌ها، مقررات و اصطلاحات آشنا بشیم.
درسته.
و دامنه نوسان رو صحبت کردیم که در بورس تهران 4% مثبت 4% منفی هست برای سهام، و برای حق تقدم ها البته این دو برابر میشه 8%، و برای فرابورس هم 5%. رسیدیم به بحث صف، که وقتی ما هر محدودیتی رو داریم طبیعی محدودیت ها باعث صف میشن. در بازار سرمایه هم همینطوره، وقتی ما محدودیت دامنه نوسان قیمت رو داریم طبیعیه که در شرایطی ما با صف مواجه میشیم. پس دامنه نوسانه که میتونه باعث ایجاد صف بشه، به این ترتیب که چون دامنه نوسان اجازه افزایش قیمت یا کاهش قیمت رو نمیده، وجود تقاضا یا عرضه نمیتونه روی قیمت اثر بذاره، پس موجب صف میشه. یعنی صف خرید مثلا یعنی وجود تقاضا برای خرید. یعنی به عبارت بهتر شاید بشه گفت که خریداران معتقدن که این سهم به قیمتی بیشتر از قیمت بازار میارزه. و چون دامنه نوسان داریم و اجازه افزایش قیمت بیش از 4% رو در رابطه با صف خرید عرض میکنم نداره، پس بنابراین اینجا صف ایجاد میشه. مثلا فرض کنیم سهمی که دامنه نوسانش بین 120 و 130 هست و ما معتقدیم که این سهم یا بر اساس تحلیلی که می‌کنیم 150 می‌ارزه، پس چون قیمت در بازار حد اکثر 120 داره معامله میشه، پس بنابراین برای خرید اون ما صف می‌کشیم.
صحیح.
صف در بازار یعنی ارزیابی قیمت بیش از یا کمتر از قیمتی که در بازار معامله میشه. مثلا صف خرید در بازار میتونه از دو طریق مورد بررسی قرار بگیره. ممکنه این صف از طریق تحلیل‌های بنیادی صورت گرفته باشه، یعنی عوامل بنیادی رو که مفصل راجبش صحبت کردیم موجب ارزیابی بیشتر قیمت شده.
بله.
یعنی گفتیم عوامل بنیادی شامل عوامل محیطی هستن، عوامل صنعت هستن و عوامل درونی شرکت ها. دومین عامل این صف میتونه از طریق فشار تقاضا باشه. وقتی که ما صف خرید داریم، به عبارت دیگه صرفاً تقاضا وجود داره یا ممکنه عرضه‌ای وجود نداشته باشه.
صحیح.
اگر صف بر اساس تحلیل‌های بنیادی باشه، یعنی عوامل بنیادی رو قیمت سهم اثر گذاشته باشن، شاید بشه گفت که این صف تا میزان رسیدن به اون قیمت‌هایی که بازار در نظر داره ممکنه وجود داشته باشه.
بله.
عرض کردیم شاید و ممکنه، برای اینکه ممکنه در کنار این عوامل دیگه هم مؤثر باشن. اما اگر صرفاً بر اساس فشار تقاضا باشه، با یه عرضه یا کاهش تقاضا به هر دلیل صف برداشته میشه.
صحیح.
این در رابطه با صف فروش هم همینطوره. پس ما هر چقدر که توی بازار نگاه میکنیم به بازار و در اون صف میبینیم، بایستی هر چند بهش توجه کنیم، اما یادتون باشه که تو دام این صف ها گرفتار نشیم، به خصوص اون زمانهایی که براش تحلیل بنیادی وجود نداره و صرفاً عرضه یا تقاضا هست که این صف رو ایجاد کرده.
درسته. یعنی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که این رو به وجود
آورده. البته عرضه و تقاضا میتونه عوامل متعددی داشته باشه. خود عوامل بنیادی میتونن ایجاد تقاضا کنن، خود عوامل بنیادی میتونن ایجاد عرضه بکنن. اما گاهی وقتا می‌بینیم عامل جدیدی رو ما در بازار نشناختیم که اعلام نشده، اطلاعات جدیدی تو بازار منتشر نشده. درست. اما صف به وجود اومده. حالا اهم از صف خرید و صف فروش. در این شرایط که ما دلیل قانع کننده یا عوامل بنیادی رو که میشناسیم وجود نداره برای ایجاد چنین صفی، باید مراقبت بیشتری بکنیم. اما اگر دلیل وجود داره، یک عاملی باعث شده که ایجاد تقاضا بشه یا عاملی باعث شده که باعث عرضه بشه، خب صفها میتونه طبیعی باشه و معمولا این صفها پایدارترن.
درسته.
تا به اون قیمتی که مد نظر هست برسه. اما اگر می‌بینیم که هیچ عامل در واقع تعیین کننده‌ای در بازار وجود نداره، در این شرایط یه مقدار بهتر هست که اهم از این که صف خرید و صف فروش باشه، کمی تأمل بیشتری بکنیم و دنبال عوامل در واقع مؤثر بر قیمت سهام باشیم که عرض کردیم یکی از مبانی مهمش عوامل بنیادی هستن که میبایستی ما شناخت کافی رو در رابطه با اونها داشته باشیم.
قطعا همینطوره. مطلب دیگه ای هست بخواییم بفرمایید؟
اصطلاح بعدی که ما در بازار میبایستی حالا در رابطه صحبت کنیم حجم مبنا هست. حجم مبنا یه تعداد از معاملات یه سهمه که افزایش یا کاهش سهم قیمت سهم رو برای ما قابل قبول میکنه. این حجم قراردادیه و بر اساس دستورالعملی که مصوب میشه محاسبه و مشخص میشه. محاسبش هم به این ترتیبه که مبناش این هست که در 250 روز کاری در سال حداقل 20% از سهام باید معامله بشه که ما افزایش و کاهش رو قبول کنیم. به نسبت این 250 روز در عرض یک روز رو بخوایم محاسبه کنیم، به نسبت 20% به 250 روز کاری یا ضریب 8 در 10 هزار به دست میاد. پس ما تعداد سهم رو اگر ضرب در 8 در 10 هزار کنیم این حجم مبنا رو به ما میده. البته یادتون باشه که این برای سرمایه های کمتر از 1000 میلیارده. برای 1000 تا 3000 ضریب 5 در 10 هزاره، برای سرمایه های 3000 تا 10 هزار میلیارد یا 4 در 10 هزار و برای سرمایه بزرگتر از 10 هزار عدد یا ضریب 3 در 10 هزاره.
صحیح.
البته این ارقام نیازیست ما محاسبه کنیم. اینها در سایت هایی که معاملات سهام منتشر میشن در کنار معاملات سهام قطعا حجم مبنا رو هم در سایت ها منعکس میکنه و نمایش داده میشه.
بسیار خوب. و مطلب بعدی؟
یکی از مواردی که وجود داره ما قیمت پایانی رو بایستی محاسبه کنیم. قیمت پایانی هم البته ما مشکلی نداریم برای اینکه در سیستم باز همین محاسبه میشه، اما در طول روز به قیمت های متعدد در اون دامنه نوسان معامله میشه. مثلا عرض کردیم اگر قیمت سهم 120 تا 130 باشه ممکنه 120 معامله بشه، هم 121 هم 129 هم 30 هم 25. بنابراین ما باید یک قیمت داشته باشیم تا حجم مبنا رو بتونیم محاسبه کنیم، قیمت پایانی رو محاسبه کنیم و بر اساس اون معیار حجم مبنا. قیمت میانگین رو ما بایستی داشته باشیم، اون رو از قیمت اولیه کم کنیم، تأثیر حجم مبنا رو بر اون لحاظ کنیم و اضافه یا کم کنیم به قیمت پایانی روز قبل. قیمت پایانی امروز رو میتونیم محاسبه کنیم. چون کمی شاید برای دوستان مشکل باشه این رو من عرض میکنم که میبایستی بهتر هست که ما از طریق سیستم به قیمت پایانی هم برسیم. اما فرمول کلیش این هست که ما قیمت روز قبل رو میگیریم، بهش قیمت میانگین منهای قیمت روز قبل رو کم کنیم، به ضریبی از تعداد سهام معامله شده به حجم مبنا رو میگیریم و اضافه میکنیم به یا کم میکنیم از قیمت پایانی روز قبل.
خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم از صحبت های شما آقای نصرت تیفر امروز.
خیلی متشکرم.
تا فرصت دوباره باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید.
بازنشر توسط abcbourse.ir